أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا تجری موجب استحقاق عقاب هست یا نیست. اشکال شده بود در تهذیب الاصول و مانند آن به این که اگر تجری سبب استحقاق عقاب باشد، پس در عصیان دو سبب استحقاق عقاب هست، یکی خود عصیان و دیگری اون حال تجری بر مولا. چون تجری که مصادفه با واقع نیست، عدم مصادفت با واقع که سبب استحقاق عقاب نیست، اون حالت جرأت بر مولا که در مورد تجری و عصیان علی حد سوا هست، که از آن تعبیر میشه به حد که حرمت مولا، سبب استحقاق عقابه. پس یک سبب مشترک داریم برای عقاب و هو الجرأت علی المولا که در عصیان هم هست، و خود عصیان هم که سبب مختصه. فاجتمع سببان فی العصیان. مرحوم صاحب فصول در فصول تعبیری داره، از اون تعبیر استفاده شده در این بحث. ایشون فرموده که اگر تجری مصادف باشد با عصیان، مصادف با واقع باشد که می شود عصیان، تجری معصیته، ولیکن اگر مصادف با عصیان بود دو معصیت نمیشه. تداخلا فیکون معصیتا واحده. این مطلب رو در استحقاق عقاب هم میشه گفت که درسته ما دو سبب برای استحقاق عقاب داریم، ولی در فرض مصادفت تجری و واقع وقتی اعتقاد داره این مایع خمر است، تجری میکنه و میخوره و واقعا هم خمر بود، تداخل میکنن این دو سبب در استحقاق عقاب، نتیجه میشه عقاب واحد. مرحوم آخوند فکر کرده که صاحب فصول تداخل در مسبب رو میگه، یعنی میگه دو سبب، دو استحقاق عقاب هست، اما مولا یک عقاب میکنه با اینکه دو استحقاق عقاب محقق شده. بعد اشکال میکنه که میگه اگر دو استحقاق عقاب هست، چه وجهی دارد تداخل بکند دو عقاب و عقاب واحد بشه؟ حالا مولا تفضل میکنه، بحثی نیست، بحث در عدل مولاست که مولا اگر بخواهد به عدل عمل کند چرا تداخل بکنه عقابین، بشه عقاب واحد. ما فکر میکنیم صاحب فصول تداخل در مسبب رو نمیگه، تداخل در سبب رو میگه، یعنی ایشون میگه که وقتی تجری مصادف شد با عصیان، سببیتش نسبت به استحقاق عقاب مندک میشه در سببیت العصیان لاستحقاق العقاب. اندکاک در سببیت هست. ممکنه شما بفرمایید وجه تداخل در سبب چیه؟ اصل عدم تداخل در سببه. جوابش اینه که سببیت عصیان و یا تجری برای عقاب سببیت تکوینیه که نیست، مثل سببیت نار للحراره. سببیت فطریه عقلائیه است، یعنی وجدان فطری و عقل عملی و وجدان عقلائی حاکم هست در باب استحقاق عقاب. وجدان عقلی و عقلائی اینطور حکم میکنه، میگه که تجری چرا سبب استحقاق عقاب هست؟ چون اقدام بر عصیانه. وقتی خود عصیان محقق شد، پس خود او سبب میشه برای استحقاق عقاب. تجری که سبب استحقاق عقاب هست به خاطر حریم واقع هست، به خاطر حریم واقع هست که واقع حریمش حفظ بشه. وقتی حریم واقع شکسته شد، خود شکسته شدن حریم واقع سبب استحقاق عقاب میشه. و عقلاءً دیگه عقاب بر تجری نخواهد بود. ولذا با این بیان مشکل استحقاق عقاب بر مقدمه حرام به قصد توسل به حرام اگر مرتکب بشه شخصی، مقدمه حرام را بلا اشکال مستحق عقاب است، حداقل در جایی که مانعی پیدا شد و این شخص متمکن نشد از ارتکاب حرام. چاقو رو برداشت بزنه به شکم طرف مقابل، او را گرفتن نگذاشتن که آسیبی برسونه به اون آقا، خب بلا اشکال مستحق عقابه. ولی اگر اتفاقا چاقو میزد به اون طرف مقابل و او را میکشت، دو عقاب نمیشد، یک عقاب به خاطر قتل نفس، یک عقاب به خاطر چاقو کشیدن به قصد قتل نفس. قبح چاقو کشیدن به قصد کشتن قبح به ملاک طریقی است، به ملاک اینه که طریق است به ارتکاب حرام. وقتی که زود طریق حاصل میشه، خب او سبب استحقاق عقاب خواهد بود عند وجدان العقلی و العقلائی. مندک میشه سببیت زود طریق، سببیت طریق، سببیت طریق که همین چاقو کشیدن است به قصد کشتن، سببیت این طریق للعقاب مندک میشه در سببیت زود طریق، چون قبح این طریق هم به خاطر این است که طریق است به اون واقع. اگر متمکن نشد یک عبدی، ببینید دهانش رو باز کرد به مولا ناسزا بگه، آمدن دهان او رو بستن، اجازه بهش ندادن که به مولا ناسزا بگه. خب این چه فرق میکنه در استحقاق عقاب با اون عبدی که یک لفظی رو گفت به قصد ناسزا، اتفاقا اون لفظ هیچ ناسزا نبود، فکر میکرد که این عبد این لفظ لفظ زشتی است، ناسزا است، بعد معلوم شد نه این لفظ لفظ زشتی نیست. شما در جایی که این لفظ را به خیال این که لفظ زشت است و ناسزا است بگه، میگید مستحق عقاب است بر تجری. اگر اینجا مستحق عقاب باشه بر تجری، اونجایی هم که میخواد ناسزای واقعی بگه جلوی دهانش رو میگیرن، اونم مستحق عقابه. بلوجدان فرقی بین این دو مثال نیست. ولذا ما باید حل مشکل به طور اساسی بکنیم، جز التزام به نظریه صاحب فصول راه حل اساسی ما نداریم. بگیم آقا استحقاق عقاب بر تجری، حالا یا به ارتکاب ما یقطع انه حرام، یا به ارتکاب مقدمه حرام، یا به مخالفت اطراف علم اجمالی، استحقاق عقاب در این گونه موارد به ملاک طریقیه، یعنی به ملاک این است که این شخص اقدام کرد بر عصیان، مقدمه عصیان را انجام داد و این طریق بود به ارتکاب عصیان. خب وقتی خود عصیان محقق شد، ام الفساد محقق شد، او سبب استحقاق عقاب عند العقلا، نه این حواشی. ولذا میبینید در اطراف علم اجمالی اگر انسان علم اجمالی داشت، یکی از این دو آب نجسه، امروز یکیشو خورد، مستحق عقابه، تجری کرده، ولو واقعا حرام نباشه، نجس نباشه، فردا هم آب دوم رو خورد، باز مستحق عقابه. ولی استحقاق عقابش بیشتر از اون کسی نیست که یک آب نجس قطعی رو خورده، چون قبح مخالفت علم اجمالی به خاطر قبح عصیان تکلیف منجز معلوم بالاجماله. شاهد بر این عرض ما اینه که اینطور نیست که کسی بگه که آقا اگر شما علم اجمالیتون دائرش وسیع شد، یکی از ده آب نجس بود، اینها رو خوردید، ده استحقاق عقاب دارید. خب امثال مرحوم آقای صدر چجور توجیه میکنن؟ امثال حتی صاحب کفایه مرحوم آقای خویی در تجری میگن خب تجری و عصیان هر دو حق واحدن، اما در علم اجمالی مخالفت احتمالیه علم اجمالی یا مخالفت اجمالیه تدریجیه علم اجمالی، اونجا هر کدام از شرب این آبها مصداق حد که مولاست. ده آب اگر بود ده حد که مولا صادر شد، پس باید بگید ده استحقاق عقاب دارد، ولی اون کسی که یک آب نجس معلومه به تفسیر رو خورد، یک استحقاق عقاب دارد، قابل التزام نیست، خلاف وجدانه. توجیهش همینه که صاحب فصول کرده که آقا اگر عصیان محقق شد، دیگه اون تجری ها مندک میشه سببیتشون للعقاب، در سببیت اسیان، چون قبح تجری و سببیتش لاستحقاق العقاب، به ملاک طریقیه، به ملاک این که این طریق است برای تحقق اسیان. وقتی اسیان محقق شد، خود زود طریق منشأ عقاب خواهد بود. در این نه، ما میگیم شما ملتزم باید بشید که متجری در اطراف علم اجمالی عقابش اکثره. ما میگیم این قابل التزام نیست. فرض اینه که در این دهتا یکیش حرامه، اون حرام که اسیان شد، این ده آب یکیش که آب نجس شرب اسیانن، اون عقاب دارد. اون نه آب پاکم شرب تجریان، اونجا هم نه استحقاق عقاب، این قابل التزام نیست. پس ده استحقاق عقاب، ولی اگر یک آب نجس قطعی رو میخورد یک استحقاق عقاب داشت. این علم اجمالی هم اطرافش هرچی بیشتر بشه، به جای اینکه آسون بگیرید سخت‌تر کردید، هی استحقاق عقاب رو بالا بردید، این خلاف وجدانه. منجز تنجز با احتمال ضعیف و قوی فرق نمی کنه، هر کدام از این اطراف تکلیف در او منجزه. احتمال ضعیف که منافات با تنجز تکلیف نداره. آب اول رو میخورید تجریست، چون اگر تکلیفی باشد در این آب به وجوب اجتناب، این تکلیف منجزه، پس شد تجری، شد حد مولا، سبب استحقاق عقاب. آب دوم را هم که میخورید تجری، چون تکلیف منجز را تجری کردید، پس او هم حد دوم مولاست، سبب استحقاق عقاب. بله؟ نه، شمایی که نظر صاحب فصول رو قبول ندارید، حد کامون دک میشن یعنی چی؟ ده فعل ده تا حد که دیگه هر کدام هم سبب استحقاق عقابه. جز التزام به نظر صاحب فصول در اینجا راه دیگری نیست. نه، اصلا ما میگیم کسی که تمام اطراف علم اجمالی را مرتکب بشه، یک استحقاق عقاب داره بر اسیان، بقیه مندک میشه در او.
اگر ما شما مرتکب بشه
یکی حرام،
معنا نداره که روز قیامت که میشه احوال همدیگر رو میپرسن، یکی میگه آقا ما یک آب نجسی بود خوردیم، یک روز ما رو نگه داشتن در جهنم آزادمون کردن، او میگه که ما یک آب نجسی مردد بود بین دو تا آب، هر دو رو خوردیم، برای هر کدام یک روز نگهمون داشتن شد دو روز. دفعه سوم میگه که یکی از ده آب میدونستیم نجسه، ده آب خوردیم، ما رو ده روز نگرده، همینجور هی بره بالا. اصلا این مستنکر نیست اندل وجدان؟ بابا اینها آب نجس خوردن دیگه،
اولا دفعه فرق کرد من وقتی که
قبح تجری پایین بیاد یا بالا بره مهم نیست، مهم اینه که هل هو سبب لاستحقاق العقاب ام لا.
عقاب هم فرق کنن دیگه، با هم دیگه دفعه قبح تجری میشه
بابا اینی که شما میگید یعنی تداخل، شما دارید تداخل میگید، اندکاک میگید. همین نظر صاحب فصول اینه، ما میگیم بپذیرید نظر صاحب فصول را. اینقدر در مقابل این بنده خدا مقاومت نکنید. بحث بحث وجدانی است، نه بحث تکوینی که بگید آقا هر تجری سبب لاستحقاق العقاب، اذا تعدد التجری تعدد استحقاق العقاب، و اذا کان التجری و الاسیان کلاهما سببا لاستحقاق العقاب فلا وجه للتداخل. این حرفا درست نیست، بحث بحث وجدانی است. تداخل در اینجا بنای اندکاک سببیت تجری است فی سببیت الاسیان، برای اینکه سببیت تجری للعقاب به خاطر طریق بودن تجری است للاسیان. وقتی زود طریق هست، عقلایی نیست که به طریق نگاه بکنن. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در درر راجع به اون ارتکاب مقدمه حرام یک بیانی داره. بیان ایشون اینه که آقا از وقتی که شخص شروع میکنه در مقدمه حرام تا فارغ بشه از ارتکاب حرام، حد کن واحد، منتها حد کن واحدان مستمر. اونی که مقدمه رو انجام میده دیگه حرام رو انجام نمیده، حالا یا نمیتونه یا نمیخواد، پشیمون میشه، اون حد کن خفیف، شبیه مکس جنوب در مسجد. اگر 10 دقیقه مکس کنه مکسون خفیف، 1 ساعت مکس کنه مکسون شدید. مکس واحده، منتها خفیف و شدید داره. کسی که مقدمه رو انجام میده بعدش ذل مقدمه رو میخواد انجام بده، اگر ذل مقدمه حرام رو انجام داد، این حد کن واحدون شدید فیستحق و عقابن شدیدا. اگر نه حرام رو انجام نداد، مقدمه حرام رو به قصد توسل الی الحرام انجام داد، بعد نتوانست حرام رو انجام بده یا پشیمان شد، اینجا حد کن واحدون خفیف یستحق و عقابن خفیفا. خب این بیان درست نیست. چرا؟ برای اینکه لازمه این بیان اینه که اگر یک حرامی مقدمه نداشت، حرام بی مقدمه، غیبت، در مجلسی شروع بکنه به غیبت، مقدمه نداره دیگه، بسمه تعالی هم نمیخواد، یه غیبت کردن که بسمه تعالی نمیخواد، شروع میکنه غیبت کردن. اما اون کسی که مقدمه داره غیبت کردنش، باید بره به مجلسی شروع کنه غیبت کردن، بگیم او عقابش اشد است. چرا؟ برای که حدش بیشتر بود از وقتی از خونه حرکت کرد، سوار اتوبوس شد، رفت تهران، سوار مترو شد، رسید به اون خونه‌ای که بناس اونجا غیبت بکنه. خب منتظر شد که رفقای جلسه بیان، 24 ساعت شد. پس بگید 24 ساعت حد، پس عقاب شدید. اما اونی که نه همسایه بود، همسایه دیوار به دیوار اون خونه بود، تا دید اینها نشستن دارن غیبت میکنن، اونم سریع اومد، اصلا مقدمه ای نداشت، اونم شروع کرد یک غیبتی رو مطرح کردن، بگیم نه اون عقابش کمتره. چه؟ اغلاییه.
از اینجا رسون
آقا بیچاره ای همه زحمت کشیده نه ببینید از قم تا تهران میره برای غیبت کردن، برای لجبازی با خدا که نمیره، دلش پره از دست اون غیبت شونده باید میره. گناه دیگه، غیبت حرامه. میخوام بگم نه از باب بی از باب دهن کجیه به مولا، بابا این هر دو غیبت کردن، غیبت حرامه، عقاب میشن. بابا اینجور که شما میگید خیلی خوبه دیگه، پس اینهایی که نعوذ بالله میخوان زنا بکنن برن نزدیک اون مرکز فساد خونه بخرن که دیگه مقدمه کمتر باشه، عقابشون کمتر بشه. اون بدبختی که از راه دور باید کلی کرایه بده بره، اون هم کرایه میشه هم عقابش بیشتره. گفتنی نیست.
مقدمات قبلا انجام
بده، قلت مقدمات و کثرت آن، اینها که یا مقدمه داشتن حرام و مقدمه نداشتن حرام، این که منشأ شدت عقاب بر عصیان نمیشه. این و اصلا چه معنا داره؟ شما دو تا فعل مستقله، دو تا فعل مستقله، سوار اتوبوس شدن، غیبت کردن، دو تا فعل مستقله. اینا چجوری شد حد که واحد شد؟ فرق میکنه با اون مثال مکس جنوب در مسجد. مکس جنوب در مسجد عرفاً فعل واحد مستمره، چون اینها از امور تدریجیان، مثل تکلم، مثل تحرک، مکس هم همینجوره، فعل واحده، فعل واحده از امور تدریجی است دیگه. خب این چه ربطی داره به تعدد افعال؟ اتوبوس سوار شدن یک فعله، غیبت کردن فعل آخره. بله اتوبوس سوار شدن مقدمه غیبت کردنه، اما اینها که یک فعل نیستن که بگید حد کن واحد. پس این فرمایش ایشون هم تمام نیست. فتحت کلمه ما ذکرنا، که وجدان عقلی و عقلایی استحقاق عقاب بر تجری رو میپذیرد، استحقاق عقاب تأدیبی مسلمه، استحقاق عقاب انتقامی و مجازاتی این بعید نیست در مولای حقیقی، و احتمالش هم بدیم کافی است که باید توبه کنیم عقلا از تجری هایی که کردیم برای دفع عقاب محتمل. مرحوم آقای صدر یک مطلبی رو مطرح میکنه، میگه که کسانی که مثل محقق اصفهانی میگن استحقاق عقاب ذاتی نیست برای ظلم، مجعول به جعل عقلا یا شارع هست، اینها برای تجری نباید قائل به استحقاق عقاب بشند. یعنی آقای محقق اصفهانی اشتباه کردی که گفتی تجری ظلم علی المولا لانه حق لحرمته و خروج انزی عبودیته و الظلم قبیح ان یستحق علیه العقاب. محقق اصفهانی اینجور فرمود، فرمود اراده عصیان ظلم نیست، چون موجب اختلال نظام نیست، اما عصیان و یا تجری چون مصداق حق حرمت مولا هستند، اینها ظلم بر مولا هستند و از ظلم قبیح ان یستحق علیه العقاب. مرحوم آقای صد میگن استحقاق عقاب بر ظلم رو شما مجعول به جعل عقلا یا شارع میدونید، کما اینکه صریحا در عبارت نهایت الدرایه هست، در مورد تجری محال است جعل استحقاق عقاب. چرا؟ ایشون می فرماد که به همون شرایی که در حرمت جعل حرمت برای تجری گفته شد که محال است جعل حرمت برای تجری، به همون ملاک جعل استحقاق عقاب بر تجری هم محاله. اون ملاک چیه؟ اون ملاک لغویته. در جعل حرمت تجری شما میگید لغو است جعل حرمت برای تجری. چرا؟ برای اینکه کسی که قاطع هست به اینکه خوردن این مایه حرام است، لعنه خمرون، قاطع هست به حرمت شرب این مایه. اگر این حرمت شرب که این آقا به او قطع دارد، ولو قطع مخالف واقع، کافی باشه در زاجریت این شخص فهو، اگر کافی نباشه سزار تا حرمت دیگر هم جعل بکنید، فایده ای نداره، مخصوصا که متجری خودش رو خارج میبینه همیشه از عنوان تجری. متجری میگه من مرتکب حرام میشم، اون رفیقمه داره تجری میکنه، چون داره مایه ای رو میخوره به خیال اینکه خمره، من میبینم خم نیست، اما من تجری نمی کنم، من عصیان دارم می کنم، من دارم مرتکب حرام میشم. خب جعل حرمت برای تجری، وقتی خود متجری در هنگام ارتکاب خودش رو مصداق برای تجری نمی بینه، مصداق برای عصیان می بینه، چه اثری داره؟ زاجریت نداره این جعل حرمت برای تجری. خب همین بیان در جعل استحقاق عقاب بر تجری هم هست. برای چی جعل استحقاق عقاب میکنن عقلا بر تجری؟ برای حفظ نظام. اگر بنا باشه جعل عقاب بر عصیان وافی باشه به حفظ نظام، این مکلف دلسوز نظام باشه، حفظ نظام براش مهم باشه، خب ترک میکنه این فعل را، چون میگه جعل کردن استحقاق عقاب را بر عصیان حفظن للنظام. اگر نه براش حفظ نظام مهم نیست و نظام مرتکب میشه، حالا بیان بگن ما جعل استحقاق عقاب بر تجری میکنیم تا نظام حفظ بشود، چه اثری داره؟ این که معتقد بود که استحقاق عقاب بر عصیان دارد و فعلش عصیانه، ککش نگذید، میخواد مرتکب بشه چیزی را که معتقد از عصیان است. حالا شما میگید که اگر تجری باشد ما جعل استحقاق عقاب میکنیم حفظن للنظام، لغوه. این بیان ایشون، این بیان به نظر ما تمام نیست. اولا ما در بحث حرمت تجری هم انشاءالله خواهیم گفت تجری اختصاص به مخالفت قطع به تکلیف نداره، تجری اعمه، مخالفت حجت بر تکلیف. قاطع بله خودش رو مصداق متجری نمیبینه، قاطع خودش رو مصداق قطع مخالف للواقع نمیبینه، همیشه قاطع قطعش رو مصیب به واقع میبینه. اما در موارد قیام اماره، در موارد قیام اصل، در موارد علم اجمالی، در شبهات حکمی قبل الفصل که تکلیف منجز است به منجزی غیر از قطع تفصیلی، خب اینجا که لغو نیست تحریم تجری. این آقا اتفاقا تأثیر به سزایی داره که تحریم کنند بر او تجری را، چون اگر بهش بگن یکی از این دو آب نجسه، میگه حالا ما این آبو میخوریم، از کجا معلوم که خوردن این حرام باشه؟ شاید خوردن اون دیگری حرامه. اما اگر بیان بگن اگر واقعا این آب نجسم نباشه، چون تجری حرام است بر تو تجری، یقین پیدا می کند به حرام بودن این فعلش، به خاطر اینکه مصداق تجریس خود این زاجریتش بیشتر هست از زاجریت منجز بودن علم اجمالی و از زاجر و از زاجر بودن وجوب احتیاط. وجوب احتیاط طریقی است. وقتی میان میگن تجری حرام است، میشه حرام نفسی. طرف میبینه الان دیگه اگر بخواد این آب رو بخوره حرام نفسی است. این خیلی ها دیگه دست نگه میدارن. تجری به مخالفت حجت قابل تحریمه، چون ملتفت هست انسان که این فعلش یا عصیان است یا اگر اسیان نباشد تجریست و به هر حال حرامه. خب وقتی اینجور شد، حالا شارع بیاد بگه تجری حرامون به اطلاقه، خب جناب آیست شما که نباید اشکال کنید، شما خودتون فرمودید و درست هم فرمودید که ما در اطلاقات نباید دنبال این باشیم که تک تک موارد اثر داشته باشه. خطابات مطلقه یا به تعبیر حضرت امام خطابات قانونیه، اطلاقش مستهجن نیست ولو نسبت به موردی که هیچ اثر نداره. مثلا در مورد ناسی ثبوت تکلیف چه اثری داره؟ اما شما آقای صدر فرمودی چه اشکال داره تکلیف ناسی؟ اطلاق خطاب شامل ناسی هم بشه. یا در مواردی که واقعا واجبه ولی استصحاب حرمت داره، اماره بر حرمت داره، خب بقای تکلیف واقعی چه اثر داره؟ اثر وجوب واقعی این فعل در این مورد چیه؟ وقتی منجز داریم که حرامه و ها کذا مواردی که اثر نداره ثبوت تکلیف در این مورد، اثر باعثیت و زاجریت نداره، ولی این تکلیف که به نص خاص ثابت نشده به اطلاق ثابت شده، اطلاق که معونه زائده نداره. شاره میاد میگه تجری حرامه ولو به لحاظ این که اکثر مصادیق تجری که مخالفت غیر قطع تفصیلی است، مخالفت قطع اجمالی است، مخالفت اماره است، مخالفت اصل، در اونها تحریم تجری لغو نیست. حالا یه موردم تحریم تجری در مخالفت قطع تفصیلی اثر نداشته باشه، اینم به برکت بقیه موارد خطاب مطلق شاملش بشه، چی میشه؟ در مورد استحقاق عقاب هم همینه. محقق اصفهانی میگه بابا ظلم به طور مطلق اغلا دیدن که مخل به نظام، جعل استحقاق عقاب کردن. حالا بیان حساب کنن تجری، اونم در مورد مخالفت قطع تفصیلی، چرا استحقاق قاو برای جلب بکنیم؟ اثر نداره. والا اغلا اینقدر بیکار نیستن، دیگه اومدن ظلم رو دیدن گفتن مخل به نظام، سیره بر این بود که جعل استحقاق قاو بکنن، دیگه اینقدر ریز بشن بیان تجری رو پیدا کنن از لابلای این همه ظلم، اونم بگردن تجریه که مخالفت قطع تفصیلیه بیارن پیدا کنن، هی بکومن رو سرش بگن جعل استحقاق عقاب برات چه فایده ای داشت؟ ما همه برات هزینه کردیم. چه هزینه ای کردی؟ یه جعل مطلقی داشتید، معونه زائده نداشت. هازا اولا و ثانیا استحقاق عقاب با تحریم فرق میکنه. تحریم اثرش زاجریته، استحقاق عقاب اثرش تأدیبه. این آقا ولو متجریست و در هنگام تجری جعل استحقاق عقاب بر او زاجریت نداره، اما زاجریت مهم نیست در این حال، مهم اینه که این تأدیب میشه، دیگران تأدیب میشن. زاجریت در هنگام تکلیف مطرحه، که همین الان که بهش میگن تجری بر تو حرام است، در حال تجری اثر باید داشته باشه تحریم، اثر زاجریت باید داشته باشه، میگید نداره. خب حالا فرض کنیم نداره، اما جعل استحقاق عقاب اثر اصلی که زاجریت نیست، اثر اصلیش حفظ نظامه، اثر اصلی تأدیب، تأدیب دیگران، تأدیب خود این آقا برای دفعات بعد. پس این فرمایش مرحوم آقای صدر تمام نیست، بقیه الکلام انشاءالله فرمایش.